أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الأطيبين الأطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
محمود. اللهم صل على محمد. حضوریه؟
نه انگوی کفای زاره بودن
نیاز حالا ایشنش میشه. بریم سراغ بحث خودمون. در بحث عرش بودیم. مطلب اولی که مرحوم شیخ فرمودن معنای لغوی و اصطلاحی عرش بود. گفتیم در لغت معنای اهمی براش گفتن عدیه یا دیت الجنایات، یه قتل خارج میکرد، یه مقدار زیادتر میشد، خلاصا معنای عام میبود. اما چهار تا معنای اصطلاحی هم مرحوم شهید اول برای عرش فرمودن که اینا فرمودن مشترک لفظی هستن، چون نیست که بعضی رو از بعضی دیگه به علاقات و عرفیه گرفته باشن. یکیش مقدر شهری بود، یکیش غیر مقدر شهری بود. چه علاقه عرفی بین اینا هست که بخوایم بگیم یکی از دیگری گرفته شده، یکی حقیقیه یکی مجازیه؟ نه، اینا همشون هر چهارتاشون از معنای لغوی اخذ شدن به علاقه اطلاق و تبیین. این علاقه ای که معمولا توی علوم مختلف هم این اصطلاح هستش دیگه، یعنی یه معنای لغوی عامی هست در علم خاصی، اصطلاح میشه معنای مقیدش، زیقش. دیگه مثال بخوایم بزنیم فوق العاده زیاد میشه مثال زد. اکثر اصطلاحات علوم همین جوری هم مقیدن نسبت به معنای لغوی. این چهار تا معنا رو مرحوم شیخ فرمودند که ما قبول داریم اینا مشترک معنوی نیستند، حقیقت و مجاز نیستند، مشترک لفظی هستند. و اینم که ما یه معنای جامعی بینشون گفتیم، جامعه انتزاعی بود در واقع. مثل احد هما که برای زید و عمرو میگیم، جایی نیست که احد هما جامعه معنوی باشه که زید یه فردش باشه، عمرو یه فردش مثل درخت، که درخت جامعه معنوی بین درخت پرتقال، درخت سیب، درخت زردالو و درختای دیگه. نه، جامعه معنوی نیست. پر واضح احده ما جامعه انتزاعیه، یه حقیقت مشترک بین افرادشون نیست. درخت های مختلف یه حقیقت مشترک دارن، لذا درخت میشه جامعه معنوی برای ما. انسان نتبرای زید و عمرو بکر جامعه معنویه، چون زید و عمرو بکر یه حقیقت مشترک دارن، در یه چیز اشتراک دارن. ما به اشتراکشون انسانیته، میشه جامعه معنوی. ما به افتراقشون هم همون خصوصیات فردیه است. اما تو بحث ما که جامعه گفتیم که اون نقصی، اون پولی که در مقابل نقصی در بدن یا مال میدن، این یه جامعه انتزاعی بود، جامعه حقیقی نیست که بشه مشترک معنی. این خلاصه از بحث معنای لغوی و اصطلاحی. وارد شدیم در اولین بحثمون از بحث عرش که میخوایم معنای عرش رو تبیین بکنیم. اولین بحثی که داشتیم این بود که این زمانی که گفتن پولی که در مقابل نقص مضمونه، این زمانی که گفتن چیه؟ چه نوع زمانیه؟ مقدمتا گفتیم دو نوع زمان داریم، زمانه به قیمت واقعی که مثل قاعده علالیه در ما آخذت حتی تعدی دلیلش بود. مثل چی؟ کجا زمان واقعی داریم؟ یه مثال براش بخوایم بزنیم. مثلا قصب، قاصب که میره مال کسی رو غصب میکنه، قیمت روز رو باید برن بگیرن، زمان واقعی، قیمت واقعی، اون مقدار زامنه. کاری ندارن که زید اینو تو معامله زیر قیمت بازار خریده، 10,000 تومان، مهم نیست. مهم اینه که قیمت روزش توی بازار چقدره، اون مقدار زامنه. اینجا زمان واقعیه. در مقابل زمان واقعی چی بود؟
زمان معاوضی.
زمان معاوضی بود، زمان به قیمت مسما، ثمن المسمای تو معامله، که نوعا تو معاملات زمان معاوضیه. معنای زمان معاوضی گفتیم چیه؟ اینه که اگه یه مقداری از مبیع مثلا، مقداری از ثمن مثلا، یه مقداریش ناقص بود، کم بود، به ازای اون مقدار از معوض رو مالک نمی شود. گویا عقد فقط اون مقداره که معلوم هست و ناقص نیست و تمامه بسته شده، اون مازاد اصلا مالک نمی شود از معوض، مالک نمی شود از عوض اگه معوض ناقص بود. این معنای زمان معاوضیه. خب تو بحث ما کدوم یکی از زمانا رو قاعدتا باید قائل بشیم؟ تو بحث عرشه قاعدتا باید بریم سراغ زمان معاوضی. بله آقای سلامی هم تشریح آوردن، باید بریم تو زمان معاوضی. چرا؟ چون چون معامله ای رخ داده، معاوضه ای رخ داده، مبیع معیوب از آب در اومده. خب باید بریم سراغ زمان معاوضی، بگیم از ثمن رو توزیع میکنیم بر کل مبیع، به ازای اون مقدار که معیوب از آب در اومده مالک ثمن دیگه نمیشه، عرشه. باید اونو بپردازه اون کسی که حالا چه ثمن معیوب بود مشتری باید بپردازه، اگه مبیع معیوب بود بایع باید بپردازه. از این بحث که یه بار دیگه مرور شد، پس مراد از ما زمان، زمان معاوضی هست. یه تتمه‌ای هم آخرش عرض کردیم که ظاهر کلمات بعضی از علما و ظاهر بعضی از روایات اینه که قیمت رو ضامنه، قیمت واقعی من المسما، نه ثمنی که در معامله بوده. ظاهر بعضی از روایات و ظاهر کلام جماعتی از قدما خصوصا مرحوم شیخ فرمودن اینه که قیمت رو ضامنه نه ثمن. توضیح دادیم این قابل التزام نیست، تالی فاسد داره و از خود کلام هم روایات هم کلام اون علما قرینه آوردیم، از لفظ رد، یرد رد میکنه، از این قرینه آوردیم مراد ثمنه. وگرنه اگه بخوایم بگیم قیمت واقعی، یه جاهایی باید چند برابر ثمن رو برگردونه. مثالی که من روشه التزام نیست، رد جایی صدق میکنه که چیزی رو گرفته باشی مردودش کنی برگردونی، میشه رد. یعنی که چیزی رو نگرفته باشی بخوای تازه بدی، اینو بهش رد نمیگن. این مثلا تحویل دادن میگن، عکس میگن، این چیز رو میگن، که رد بهش نمیگن. بحث امروزمون تا اینجا گفتیم اگه مبیع معیوب بود زمان معاوضی داره، زمانش هم چیه؟ به مقدار ثمنه، ثمن ملاکه نه قیمت واقعی. حالا بعضی ها اومدن گفتن ما این حرف شما رو در مبیع میپذیریم، قبول داریم، حرفتون حرف خوبیه با همین نکاتی که توضیح دادید، اما اگه ثمن معیوب بود اینجا دیگه باید تفاوت قیمت واقعی رو بدن. مثلا کتابی رو خریده به فرض کنید 1000 تومن، 5 تا 200 تومنی داده، یکیش معیوب بوده، مثال مال 70-80 تومن پیشو داریم میزنیم، معیوب بوده یکی از این پولا، اینجا باید همین 200 تومن رو، همین قیمت واقعی رو که از ثمن ناقص و معیوبه اونو بپردازه. پس گفتن ما حرف شما رو فقط تو مثمن، تو مبیع میپذیریم، اگه بیایم سراغ ثمن دیگه قیمت واقعی مهم ملاکه، که مرحوم شیخ از اینا تعبیر میکنه که بعض من لا تحصیل له یه همچین حرفی زدن، اهل تحقیق و دقت نبودن. تو مبی کسی اون حرف رو بزنه باز ما یه وچی میشونیم برش بگیم ظاهر روایات بوده، ظاهر کلام قدما بوده، که بیا تفصیل بین مبی و بین ثمن قائل بشه، این بدون هیچ دلیلیه، چه استدلالی چه دلیلی داره. لذا مرحوم شیخ فرمودند که نه، ما تو ثمن هم همون حرفی رو که زدیم، ملاکش معاوضه است نسبت به مبی، باید توضیح بشه. البته توجیه برای حرف اینه همینه که بگیم ثمن غالبا از نقدین بوده، خب نقدین هم یکیه دیگه با قیمت بازار، اینجوری نیست که تفاوت بکنه، معمولا به همون مقدار پول میدادن که قیمت بازار مبیع بوده. اما اگه ما اومدیم ثمن رو از غیر نقدین قرار دادیم، مثال مرحوم شیخ اینه که اشترا عبدن به جاریه، ثمن رو جاریه قرار دادیم، اشترا عبدن به جاریه، ثمنش کدوم میشه؟ توی مثال اشترا عبدن به جاریه
جاریه
هست دیگه، یه بزشه بایه، این بایه مقابله که سر هر کدوم در میاد اون همیشه میشه ثمن دیگه. اشترای طول کتابه به 1000 دینار، جاریه رو ثمن قرار داده. خب اگه شما بگید قیمت واقعی، باز یه مثالایی ما پیدا میکنیم که گاهی چند برابر اون مبیع لازم میشه که برگردونه به مشتری و جمع بین عوض و معوض که هیچی بالاتر از جمعش هم پیش میاد، که فرض کنیم مثلا همینجا قیمت عبد، مثلا حالا نمیدونم عبد چند بگیم قیمتشو شما که تخصصتون
میخوایی
توی کامل
رو
نگاه کنم
قیمت
تلا
نگاه
کنم
دیوار
رو اینا قیمت عرض مثلا بگیم 100 میلیون تومن کمه؟ مثلا مال 10 سال میشه بگه مثلا مثال کتابه که 5000 تومن چی؟ آره دلاره. مثلا اگه بگیم قیمتش 100 میلیون بوده و قیمت جاری هم بگیم مثلا 50 میلیون بوده، منتها جاری صحیحش 50 میلیون بوده، معیبش 40 میلیون بوده، اومده جاریه رو قبول کرده که با عبد عوض کنه. میدونی که گاهی قرض و غلایی توش هستش، یه عبدی مثلا عبد پدرش بوده باش خاطره داره میخواد بره بخرتش، یا مثلا جاریه بالعکس فهمه میکنه قرضات گاهی اوقات باعث میشن که زیر قیمت بازار یا بالای قیمت بازار بخرنش. با هم دیگه بازی میکردن خاطره یه خوب دارن دونه کن چایی دیگه نره آره عبدی بوده که کارتون بوده، اهل کار بوده، اهل کار بوده و تنبلی نمی کرده، کار رو خوب انجام می داده. آره نارو غلاییه مثلا یه فرشی هست یادگار پدر بزرگته، شما دو برابر بلکه بیشتر پول بازار میدی که بخریدش، اونم با این علم ها. علم داشته باشی که دو برابر قیمت بازار که قبل پیش نیاد اونم بدونه بفروشه، این معامله صحیح اشکال نداره،
شرعی
هیچ اشکالی نداره، صحیحه.
خب آخه
وقلا اینقدر نمیدن در قباله این قرض رو اضافه کنی چرا؟ وقلا آره اقلاز شخصی میگن دخیل رضا در معامله، اقلاز شخصیه دخالت داره، باطل نیست. قبل مال اونجاییه که شما ندونی قیمتش چقدره، دو برابر بازار پول بدی مقبول بشی، یعنی جایی که میدونی یه غرض شخصی داری اقدام میکنی این غرب نیست، به این صفحی هم نیست.
نه
صفحانه هم نیستش. حالا این که به این صفحی با به این صفی کدومش باطله اینا یه حرفایی صحبتایی دارن، ولی هیچ کدوم از اون دو دسته باید نیستن که این به یه باطل باشه.
خب خلا میپذیرن این اقراض
آره اقراض
خب یه بندازه پولش بده چرا دوباره
خب نمیفروشه بندازی پولش اینم دوست داره بگیرتش هر جور شده گیرش بیاره. آره میگن این اقلاییه که به خاطر اون قرضه یه آرامش پیدا میکنی دیگه خودش لحو کستمه. به هر حال گاهی پیش میاد که عبد قیمتش خیلی بالاست جاری پایینه یا بالعکس، ولی با هم دیگه حاضر میشن که معامله رو انجام بدن عوض و معوض قرارشون بدن. خب اینجاش اگه شما باید قیمت واقعی رو عوض کنی، گاهی به اندازه قیمت جاری باید پول بدی مثلا، یا گاهی خیلی کمتر باید پول بدی، اما اگه بخوای توضیح بکنی متفاوت میشه. اینجا نظر شیخ باز همینه که باید توضیح بکنی، باید توضیح بکنیم و سراغ قیمت واقعی نمیریم. پس جمع بندی کنیم، چه در سمن چه در مسفن دیگه کسی بین این دوتا بخواد تفصیل بده دیگه من دا تحصیل لکو میشه، بچی نداره استدلال بگم داره براش. در هر دوتا ما قائلیم که چی؟ توضیح شده رو باید لحاظ بکنه، قیمت معاوضی رو نسبت به عوضش رو باید لحاظ بکنه، نه قیمت واقعی بازار رو، برای اینکه عرش رو بتونه محاسبه بکنه. خب یه مقدار متن رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی که بحث شده بحث جدیدمونه. لقد توهم بعض من لا تحصیل له، بعضی از کسایی که اهل دقت و اهل بله گمان کردن که ان العیبه اذا کانت بالثمن، زیر این ثمن خط بکشید، بس قبلی تا مبی بود مسمن بود حالا شد ثمن، کان عرشهو تمام تفاوت بین صحیح و المعی. تو پرانتز اینا تو مسمن قبول کردن حرف شیخ ها، اومدن فقط توی ثمنی حرف رو زدن، گفتن اینجا دیگه باید بریم تفاوت قیمت بازاری رو ببینیم چقدر همونو بدیم. و منشأه ما یراق الغالب، شما میگه منشأش همون بوده که قیمت بازار غالبا با قیمت ثمن ها که از جنس نقدینن یکیه دیگه، من وقوع ثمن فی الغالب نقدن غالبا مساوی اند قیمت المبی. اولا فی الغالب سمن نقدینه، یعنی پوله که سمن قرار میگیره، غالبا اینجوریه. ثانیاً این پوله غالبا مساوی با قیمت مبیعه، هرچند که به قیمت خودش معمولا میخرن، اکثر بیا اینجوریه. فاذا ظهر معیبن، اگه این سمن معیب شد، وجب تصحیحه به بدل تمام تفاوت. خب بله، اگه 200 معیب بود باید 200 بیاره بده دیگه، اینو ما قبول داریم، اینکه بجاش 500 تومان بده مثلا. و الا فلا فرض ان نخشترا عبدا بجاریه، وگرنه اگه غالب رو در نظر یعنی نگیریم، و الا یعنی بریم سراغ موارد نادر، غیر غالب، غیر شایع، که سمن رو غیر نقدین قرار دادن، اشترا عبدا بجاریه که مساوی معیبش چند برابر قیمتش، قیمت واقعیش رو در نظر بگیریم، چند برابر قیمتی که توی این معامله در نظر گرفتیم و معامله رو انجام دادیم لحاظ میشه. فانه لا یجب بذل نفس تفاوت بین صحیحه و معیبه ها قطعا، و چند برابر ثمن رو بده قطعا، اینجا هیچ فقیهی ملتزم به این نمیشه.
یعنی جاریه گرونتر،
مثلا تو مثال مرحوم شیخ جاریه گرونتر بوده فرض کنید، یعنی تو معامله قیمتش رو پایین حساب کردن، حاضر شدن با عقد عوضش کنن. و کیفکان، بالاخره و ظاهر انه لا اشکال ولا خلاف فی ذلک، هیچ اشکال خلافی نیستش که آقا باید ثمن مسما رو شما لحاظ بکنید، عرش رو نسبت به او بسنجید. و این کان المترا آمن الاخبار خلافه، یا خلافه که خبر کانه باشه، و این کان المترا آمن الاخبار خلافه، هرچند که ظاهر بدوی اخبار، اون چیزی که در ابتدای رؤیت از اخبار به نظر میرسه مترا، اون خلاف اینه، چون قیمت گفتیم تو بعضی از روایات اومده، حالا نوشتم چند تا از روایتش الان میخونیم. الا ان التامل فیها قاضن به خلافه، با وجود این کسی تأمل بکنه در همون اخبار، حتما حکم میکنه، قضاوت میکنه بر خلاف ظاهر بدویشون. با توجه به این نکته که از خارج گفتیم، گاهی باید چند برابر ثمن رو برگردونی، جمع بین عوض و معوض پیش میاد، این کسی ملتزم نمیشه. با توجه به این که گفتیم رد توش به کار رفته، رد در جاییه که یه چیزی اومده باشه بعد شما برگردونیش، تو خود روایت رد به کار رفته، لفظ رد. اینا رو که کنار هم بذاری، تأمل بکنی در اخبار، دیگه قائل به ثمن میشی، نه قیمت واقعی. اما اون اخباری که مرحوم شیخ میگن، حالا با این کتابی که ما داریم صفحه 292 رو اگه نگاه کنید، بله همین روایت اول رو مثلا، لکن یقوم ما بین العیب و صحه، ظاهرا یقوم اینه که بری قیمت بازاریشو لحاظ بکنی، حالش اینه که یبتا ارجاریه فیبع علیها فیرد بها عیبن بعد ذاله قال لا یردها علی صاحبها ولکن یقوم ما بین العیب و صحه. این اگه صحیح بود چه قیمتی داشت، اگه معیب بود چه قیمتی داشت. یقوم ظاهرش اینه که قیمت بازاری رو باید لحاظ بکنی. آره دیگه، اون جاریه، اون جاریه ببین این عیبه رو که داره قیمتش چنده، صحیح بود قیمتش چند بود، کدوم قیمت، ظاهرش اینه که قیمتش چند بود، چون نگفته ثمن، قیمت بازاریه رو. یه روایت دوم دیگه یکم بهتره، همین روایت پایینیش میسر، کان علیون لا یرد الجاریه به عیب نداوتت ولیکن یرجع به قیمت العیب، قیمت عیب گفتن، نگفتن ثمنی که در مقابل عیب داده شده، قیمت عیب. باز اون پایینش تقوم داره، تقوم با همون توضیحی که دادیم اینجوریه. اما البته تو پرانتز بگم بعضی از روایات هم اتفاقا توش ثمن به کار رفته ها، داریم روایاتی که توش ثمن به کار رفته باشه، لذا این کار مرحوم شیخ آسون میکنه. اگه همه روایات قیمت بود بیشتر معنی نمیبرد که ما بخوایم حمله بر خلاف ظاهرش بکنیم، ما داریم روایتی که توش ثمن به کار رفته. مثلا همین صفحه 393 رو ببینید، صحیح ابن سنان رو، و علیون علیه السلام حتی آخرش لا ترد التي ليست به حبلا اضافت اخر صاحبها و یوز انه من ثمنها به قدر العیب این کانفی ها، ثمنش به قدر عیب، ثمنی که در مقابل این عیب قرار میگیره. این روایت هم داریم. یا مثلا باز من نوشتم که صفحه 280 با همین کتابا اون صحیحه معروف که ایما رجلا اشترا شیئا و بهی عیبن او آوار، بعد خط آخرش داره و یرد علیه به قدر ما ینقص من ذلک الدار و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن بهی. ثمن باز اینجا تعبیر ثمن به کار برده، صحیحه هم از روایتش صحیحه زراغ است. پس داریم روایاتی که ثمن رو به کار برده باشن، رضا این که هم بکنیم روایاتی که توش لفظ قیمت به کار رفته رو برجر همون در واقع قیمت حملش بکنیم بر ثمن، کارمون آسان‌تر و راحت‌تره به خاطر اون نکته‌ای که از کارش توضیح دادیم. بنابراین کسی تأمل در اخبار بکنه، نتیجه این میشه که زمان همون زمان ثمن المسما خواهد بود. تمام شد این بحثمون. اون زمانی که در تعریف عرش به کار رفته بود و توضیح دادیم، حالا وارد یه جهت جدید میشیم، یه بحث جدید صورت، مسئله جدید در رابطه با توضیح مفهوم عرشی که گفتیم. مسئله جدیدمون هم اینه که اگه ما قائل بشیم به این که عرش رو به عنوان زمان باید بپردازه، با دو تا تالی فاسد مواجهیم. عرش رو تعریف کردیم به اون نقصی که مضمونه، نقصی که ضمانت شده. دو تا تالی فاسد مواجه هستیم در این تعریف عرش که اینا رو باید حلش بکنیم. مقدمه بگم تا وارد این دو تا تالی فاسد بشن. گفتیم زمان دو جوره، یا زمان ید قیمت واقعیه یا زمان معاوضیه. حالا اینجا که باید عرش به پردازه فرق بین معیب و سالم رو، ما یکی از این دو تا تالی فاسد رو داریم. اولا تو زمان ما اگه زمان معاوضی باشه، تالی فاسدش اینه که اگه یادتون باشه زمان معاوضی اینجور تعریف کردیم، گفتیم مالک نمیشود از اون معوض یا عوض در مقابل این عیبی که داره. پولی چیزی که نباید بده، مالک نمیشود. معناش اینه که عقد نسبت به اون مقدار باید منفسخ باشد، نه اینکه پس حق فسخ داشته باشن، صحیح باشه معامله، نه منفسخ باید بشه. مثل اینکه 10 کیلو گندم میخره مثلا به قیمت 100 هزار تومان، بعدن میره میبینه 9 کیلو بوده. عقد میگن اینجا تبعوض جزء اگه بود، عقد میگن چی میشه؟ منفسخ نسبت به اون 1 کیلو. مثلا عقدی رو شرفته. خب اون جزء که اینجوری بود، وصف صحت هم نظیر جزء میشه. باید بگیم عقد منفسخ میشه نسبت، اصلا معنای زمان معاوضی اینه که نسبت به وقتی معوضی که داره تحویل میده معیبه، نسبت به اون مقدار از ثمن که در مقابل این عیبه هست، اصلا مالک نمیشه و مشتری ضامن نیست بده به باید. این معنیش هم انفساخ عقده، در حالی که هیچ کدوم از فقها قائل به انفساخ نشده. همه گفتن به صحیحه، فقط مشتری حق فسخ داره یا عرش بگیره، مخیر بین عرش و فسخه. منفسخ انفساخ رو کسی مطرح نکرده. گفتیم معنای زمان معاوضی اینه که وقتی شما مثلا یک کالای معیوبی رو میدی به مشتری، به میزان این عیب از ثمن رو اصلا مالک نمیشی. مالک نمیشی معنیش اینه که عقد نسبت به اون ثمن زاد اصلا منفسخه. بعد از اینکه علم پیدا کردی به عیب، عقد منفسخ میشه، اصلا عقدی در کار نیست. قاعدتا باید بگیم اینجا اینجوری میشه، مثل همون مثالی که دادیم 9 کیلو و 10 کیلو، مثل جزء. اما هیچ فقیهی به این ملتزم نشده، پس نمیتونیم بگیم تو بحث ما زمان زمان معاوضی هستش. این یه محصولی که باهاش مواجه هستیم. محصول دوم اینه که اگه بگیم زمان زمان مسما هستش، یعنی چی؟ یعنی مقدار ضمانتی که داره از ثمن باید بپردازه. لازمش اینه که باید از ثمن بپردازه. این نمیتونه بره مثلا به جای اون گندم بده، به جای اون از یه جای دیگه چیز دیگه ای بپردازه. همون چیزی که ثمن بوده از اون جنس باید باشه. اصلی که فقهای بزرگی فتوا دادن که نه لازم نیست از جنس سمن باشه، تحلیلم کردن گفتن عرش اصلا یه غرامته، عرش غرامت شرعیه، های غرامت که وسط اومد دیگه لازم نیست از جنس خود همون سمنه باشه، یه غرامت یه تکلیف شرعی. آقا شما وقتی معامله کردی معیوب تحویل مشتری دادی، یه تکلیف جداگانه خارج از معامله یه تکلیف شرعی داری، باید به مشتری غرامت بپردازی، این میشه معنی غرامت. دیگه ربطی به سمن نداره، چی به سمن قرار داری چی به مسمن قرار داری، اینه مهم نیست. در حالی که گفتیم فقهای، در حالی که مقتضای خود این عقده، اقتضای عقد اینه که چون قراره زمان زمان معاوضی باشه، در ازای اون قرار بود دست سمن مالک نشی، پس باید از جنس خودمون سمنه بده یا از جنس این مسمنه بده اگه هر کدوم معیوب بود در مقابلش. این دوتا تالیفاست رو داریم، میخواییم وارد بشیم یکی یکی مرحوم شیخ جواب بدن از این اشکال ها که ببینیم چه کار باید کرد. اما وارد بحث اول بشیم، یه نکته قبل از اینکه وارد بحث اول بشیم، من راجع به این اشکال دوم توضیح بدم که مرحوم شیخ هم یه پاراگراف توضیح رو آورده. خوب دقت کنید، عرش معناش چیه؟ دو تا احتمال میدیم. یه احتمال اینه که عرش معناش این باشه که ما مبیع رو داریم تطمیمش میکنیم، بالا میاریمش تا به مقابل ثمن برسه. مبیعی که معیوب بود پایین تر بود نسبت به این ثمنه، تطمیم داریم میکنیم بالاتر میاریم تا به ثمن برسه. یه معنا برای عرش. یه معنای دیگه اینه که مبیعی که پایین تر بود ما ثمن رو بکشیم پایین، تنقیصش کنیم تا مقابله برقرار بشه، در معامله معاوضه برقرار بشه. خب معنای عرش کدومه؟ کدوم کار رو میخواد انجام بده؟ ثمن رو میخواد پایین بکشه یا نه معیوب رو میخواد بالا بکشه؟ خب که میگیم باید باید عرش بده
ثمن غیر معیوب رو معادل
معیوب، چون باید دقت کنید این مبیعی که معیوبه باید باید عرش بده ها، باید باید عرش بده
معیوب،
یعنی گویا باید میخواد معیوب رو یه پولی بده که این معیوبه که در کنار پول قرار گرفت بیاد بالا تا بتونه مقابله کنه با ثمن. یک دو بگیم نه، بایه داره پول رو میده برای اینکه ثمنی که مشتری داده رو تنقیصش بکنه که مساوی بشن مقابل هم بشن، که آقای مدرس آقای حدی میگن همین معیوب رو میخواد بکشه بالا، چون بایه زامن مبیع بود، مبیع معیوب از آب در اومده، اون رو باید جبرانش بکنه، اینو میخواد بکشه بالا. در توضیح همون اشکال دوم که گفتیم ها. خب هم شیخ هم میپذیرن بعد همین جوریه، معیوب رو میخواد بکشه بالا بایه که بیاد در مقابل ثمن قرار بگیره، با هم مقابله بکنن. حالا که بایه میخواد اینو بکشه بیاره بالا، مثل بقیه مثال هم میزنن، مثل بقیه عرشا که تدارک نفسن، این هم میخواد تدارک نفس بکنه دیگه. حالا اینو میخواد بکشه بیاره بالا، باید از جنس اون ثمنه باشه یا نه؟ همون اشکال دوم که گفتیم مواجه میشه، لازم نیست از جنس ثمن باشه دیگه، میخواد اینو بکشه بیاره بالا، حالا با هر چی یک مبیع دیگه در کنار این مبیع بذاره که در مقابل این ثمن قرار بگیره، در حالی که مقتضای زمان معاوضی گفتیم این بود که باید از جنس ثمن باشه. اشکال دوم. خب این دو تا اشکال پس ما باهاش مواجه هستیم. اولا که مقتضای زمان معاوضی اینه که عقد منفسخ بشه نسبت به اون ثمنی که در مقابل عیبه، در حالی که فقیه فتوا به این نداده. چه کار بکنیم؟ چه جوابی بدیم؟ بخونیم اشکال رو تا واضح تر بشه با خوندن متن، بعد بریم سراغ جواب مرحوم شیخ. نه یشکل الان فی المقام من جهت اخرى، بحث این که زمان زمان معاوضیه یا زمان به قیمت واقعیه تموم شد، اما از یه جهت دیگه ما با اشکال مواجهیم، چون وقت قائل به زمان معاوضی شدیم این اشکالا پیش میاد. و هیه ان مقتضا زمان وصف صحه، مقتضای این که ضامن باید باشه وصف صحت رو، به مقدار ما یک و سهوم ثمن، به اون مقداری که ثمن در مقابل این وصف قرار میگیره، لا به قیمته، نه به قیمتشا معاوضی شد. مقتضای زمان وصف چیه؟ انفساخ العقد فی ذلک المقدار، اینه که عقد در اون مقداری از ثمن که در مقابل عیب هست منفسخ بشه. لعدم مقابل له هین الارض، چون هین الارض که این سمنه مقابلی نداشته، بقیه سمن در مقابل اون معیوب مبیه معیوبن، اما این سمن زائد که مقابلی نداشته که بخواد محافظه رخ بده، لعدم مقابل له هین الارض. کما هو شأن الجزء المفقود من المبی، مثال 10 کیلو 9 کیلو همین جوری شو بود، معنه لم یقل بهی احد، هیچ فقیهی قائل به انفساخ نشده. لم یقل بهی یعنی به انفساخ، هیچ فقیهی قائل به انفساخ نشده. این تالیفاسد اول، مشکل اول. دو، و یلزم من ذالک ایزن، از این زمان محافظی که گفتیم لازم میاد همچنین تعین و اخذ العرش من از زمن، که تعین پیدا کنه عرشه، که عرشی که گرفته میشه حتما از جنس زمن باشه. معن ظاهر جماعته، چرا؟ چون قرار بود منفسخ بشه دیگه، پس اون سمنه رو مالک نشده اصلا، خب باید سمنی که مالک نشده رو برگردونه به مشتری دیگه، خود سمن رو باید برگردونه، خود سمن رو مالک نشده باید برگردونه، از جنس سمن پس باید برگردونه دیگه. لیلزم من ذالک ایزن تعین و اخذ العرش من السمن، در حالی که معن ظاهر جماعتن عدم تعینش، نه تعین نداره از سمن بدی، عدم تعین عرش من هو من السمن. چرا؟ معللن به انه غرامتون، گفتن یه غرامت شرعیه، شما مبیع معیوب تحویل مشتری بدی یه تکلیف شرعی پیدا میکنی که یه پولی بدی به اون طرف، غرامت شرعی معناش اینه، ربطی به معامله نداره، ربطی به سمن عثمان نداره. و توضیح حقوق، این اشکال دوم مرحوم شیخ توضیح بیشتری میدن، همون توضیحی که از خارج گفتیم، ان العرشه، عرش اصلا چیکار است، میخواد چیکار بکنه؟ لتتمیم المعیبه حتی یسیر مقابلا للثمن، عرش بالا داره میده تا این مبیع معیوب رو بکشه بالا مقابل ثمن قرارش بده، مساوی بشن با ثمن، تتمیم میکنه مبیع رو. لال نقص ثمن حتی یسیر مقابلا للمعیب، نه اینکه ثمن رو بیاد ناقص بکنه تا در مقابل مبیع قرار بگیره، لذا کار بایه، ولذا سمی عرش، اصلا عرش کارش اینه که تدارک بکنه نقص رو، که سائر العروش المتدارک للنقائص، اصلا عرش چیزیه که نقص رو جبران میکنه. تو جنایت عبد یادتونه نقصی که به عبد وارد شده بود پول میدادن که اون نقص رو جبران کنه، چه مقدرش هر چه غیر مقدرش، اصلا عرش هر جا میگن یعنی چی؟ چیزی که جبران میکنه نقصی رو، تدارک میکنه نقصی رو. فزمان العیب علی هذا الوجه خارج عن الزمان الى المذکور، این زمان عیبی که شما گفتی، زمان عیب من دوست، نه زمان معاوضی شد نه زمان قیمی، نه قیمت واقعی شد نه معاوضه، نه زمان ید شد نه زمان معاوضی. چرا؟ لأن زمان المعاوضه یقتضی انفساخ المعاوضه بالنسبه الى الفائت المضمون و مقابله، اگه زمان معاوضی بود اقتضاش این بود که بگیم معامله منفسخ میشه به نسبت به اون مقدار چیزی که فائته، نقدر اون عیبه که فوت شده فائته، باید بگیم که منفسخ میشه. ازلا معنا لهو، هیچ معنایی برای زمان معاوضی نیست غیر از زمان شی به اجزائهی به عوضه المسمى و اجزائهی، یعنی از عوضش مالک نمیشن. و زمان الاخر یعنی زمانیت، زمان معاوضی که او بود معناش، اون پس اینجا نبود، منطبق نشد در اینجا، تطبیق داده نشد. و زمان آخر که زمانیت باشه یقتضی زمانش به قیمت هل واقعیه، که ما دو ساعت بحث کردیم گفتیم قیمت واقعی مهم نیست، اینم تطبیق نشد اینجا، گویا کنا ما یه زمان جدیدی، یه زمان سومیه عرش دادن، یه زمان سومیه، نه زمان معاوضیه نه زمان به قیمت واقعی زمانیت. این اشکالیه که مواجه هستیم باها،
چون در زمان معاوضه مالک نمیشه باید از همون سمن برگرده،
چون مالک سمن داره زاهد سمن نیست، بله باید همونو پس برگردونه، مالکش نیست، همون مشتری مالکشه، لازمش رو زنینه که از جنس سمن باشه.
سوزنگی خیلی بیشتر بخوره که سمن بره،
حالا میرسیم بحثش، فعلا صورت اشکال داریم میگیم دیگه. آره، در صورت اشکال این دوتا تالیفاسد ما داریم. تالیفاسد اول این بودش که باید منفسخ بشه معامله که هیچ کس فتوا نداده بهش. تالیفاسد دوم بود که چیکار کنیم، از جنس سمن باشه یا نه، بالاخره این که از جنس سمن باشه یا نه بذاریم بحث بعدیه، فعلا باهاش کاری نداریم. فعلا بریم سر این که آیا معامله باید منفسخ بشه یا نه. اگه زمان معاوضی بود باید منفسخ میشد، اما هیچ فقیهی فتوا نداده به انفصال. حل اشکال مرحوم شیخ میخوان جواب بدن از این تالیفات و اشکال رو حلش بکنن. یه مقدمه بگم از خارج، خیلی جاها مرحوم شیخ تو مفاسد از این استفاده میکنن، میگن پول ثمن تو هر معامله ای، ثمن پول در هر بیعی در مقابل عین قرار میگیره نه وصف. اضاف پولی در مقابلشون در ازایشون قرار نمیگیره. مثلا شما یه عبدی رو میخری، حالا به 100 میلیون، ما را به ادای خشایب نداره، به 100 میلیون، این 100 میلیون در مقابل اون عین خارجیه. اما یه عبدی که کتابت بلده، مکاتبه بلده، یه هنر اضافه تری مثلا داره، میخری به 110 میلیون، اینجوری نیست که 100 میلیونش برای عین خارجی باشه، 10 میلیونش برای وصف، برای کتابت، بلکه اون وصف موجب شده که خود عقد قیمتش 110 میلیون بشه، خود عین پوله، لذا در مقابل عین. لذا اگه عیبی در دست مثلا عبد غیر کاتب بود، فرض کنید 20 میلیون میارزید، در دست عبد کاتب که میاد همون دست دیگه، دست که با دست فرق نداره، 22 میلیون میارزه. معلوم میشه ثمن رو در مقابل عین دارن میدن، وگرنه اگه در مقابل بسرم پول میدادن باید این دو تعبدا مثلا نقصانیتشون یه مقدار میارزیم. یه شاهد دیگه هم بیاریم تو بحث ربا، یادتونه میگفتن ربا اگه مکیلو موزون باشه، شما برنج خوب بدی 10 کیلو در مقابلش برنج بد بگیری 12 کیلو، این ربا. چرا نکتهش چی بود؟ چرا میگفتن این ربا خب اون خوبه این بده و قلایه این معامله که میگفتن در مقابل، نکتهش همینه، در مقابل وصف، در مقابل وصف پولی قرار نمیگیره، پولی از ثمن. لذا اینجا شما زیاده گرفتیم، ربات حرفش پیدا کرد دیگه، چون در مقابل وصف صحت که جزئی از اون 12 کیلو قرار نگرفته، یا در مقابل وصف معیوب پولی قرار نگرفته، چون در مقابل وصف صحت مثلا اینجوری نیست که 2 میلیونش در 2 کیلوش در مقابل وصف صحت این باشه که بگیم معامله زیاده نیست، تجربه نیست، نه، عینه در مقابل عین قرار گرفته، لذا زیاده تحقق پیدا کرده میشه ربا. پس این مقدمه رو جمع‌بندی کنم یه بار دیگه، پولی که داده میشه، ثمنی که تو بیع و معاملات داده میشه در مقابل عین خارجی، اعیان خارجی است، نه در مقابل اوصاف. بله اوصاف ممکنه که قیمت عین رو افزایش بدن یا کاهش بدن، اما پول مستقیم به ازای اوصاف قرار نمیگیره. این مقدمه ای که مرحوم شیخ جاده مختلف راجع بهش صحبت کرده، اینجا فقط ازش استفاده میکنه دیگه، در مقام اثباتش اینا نیستیم، لذا اینو مفروغ‌النهی میگیریم، با این مقدمه پیش میریم. میگیم صحت وصفی از اوصافه، به این که نیست، وصفه صحت که وصفی از اوصاف هستش، پولی از ثمن در مقابلش قرار نمیگیره، هیچ پولی از ثمن در مقابلش قرار نمیگیره. زلی معیوب بود اینجور نبود که یه مقداری از معامله منفسخ بخواد بشه، پولی در ازای این وصفه نبود که با رفتن اون وصفه معامله منفسخ بشه، مالک اون مقدار از پول نشه. پس مشکل انتصاب تا اینجا حل شد. فقط یه سوال، عرش برای چی چیه؟ چرا عرش میگیرید؟ پس عرش رو اگه ما قاعده رو میخواستیم در نظر بگیریم، عرش هم میگفتیم لازم نیست بدی، چون در مقابل وزن پول قرار نمیگیره، ثمن قرار نمیگیره. عرش ما روایات داریم، اجماع داریم، با تعبد ثابت کردیم که اینجا باید این یه دونه وزن رو فرق داره با بقیه اوصاف، مثل کتابت و اینا نیست، مثل طباخت و آشپزی و اینا نیست، وزن صحت با بقیه اوصاف متفاوته، دلیلش هم تعبد اجماع و نسه. این یه دونه اون مقداری که باعث افزایش قیمت در عین میشد، خودش که پول ازاش نیست، اون مقداری که باعث افزایش قیمت در عین میشد اون رو باید پس بده به عنوان عرض. پس داستان خیاره از این قراره که در مقابل وصف صحت پولی نیومده، که اگه اون وصف مفقود شد این پوله رو مالک نشه، نه، بلکه به تعبد با اخبار و اجماع هستش که ثابت کردیم عرش باید داده بشه. این از حل اشکال اول. بلا اودق من انیقا، مرحوم شد فرمودن که ما دیگه محکمتر از این چیزی پیدا نکردیم که اینجا بگیم که این مقتزل معاوض عرفن هو عدم و مقابلت وصف صحه به شیء من الثمن. عرفاً اینجوریه، در معاوضه در مقابل وصف پول نمیذارن. سمن جزئیش در مقابل وصف نیست، لانه امر معنوی اون کسائر الاوصاف، صفت میگن امر معنوی، پول در مقابل عین خارجی میدن در عرف. ولذا لو قابل المعیب به ما هو انقص منه قدرن، اگه مقابله کنه مثلا برنج معیوب رو با چیزی که ناقصتر از این معیوبه، 10 کیلو برنج معیوب رو با 8 کیلو برنج سالم معاوضه کنه، حسب ربا، رباست. چرا؟ من جهت صدق زیاده و عدم عدل عیب نقصن که یه تدارک به شیم مقابله، در مقابل اون عیبه که پول قرار نگرفته. چرا؟ اگه قرار میگرفت خوب بود بگیم 2 کیلو از برنج در مقابل این عیبه است، اون موقع دیگه زیاده حاصل نمیشد. ولی نه، چون عرفن پول رو در مقابل اوصاف نمیذارن، در مقابل فقط عین میذارن، لذا اینجا زیاده حاصل میشه. اینجا دیگه خودتون باید اضافه کنید. پس اون مشکل انفساخ حل شد، پولی در مقابل وصف صحت نبود، که وقتی این وصف مفقود شد اون مقدار از ثمن رو بگیم مالک بایع مالک نمیشن برد. مشکل انفساخ هم اینجا حل شد. حالا میری سراغ اون نکته دیگه که چرا باید عرش بگیریم. الا ان الدلیل من النص والاجماع دل على ضمان هذا الوصف من بین الاوصاف. این دیگه روایت داریم، این دیگه اجماع داریم که این وصف صحت با بقیه اوصاف مثل کتابت و طباخت فرق می‌کنه. به معنا وجوب تدارکه به مقدار من الثمن که منضاف الى ما يقابل باصل المبيع لاجل التصافي بوصف الصحت. باید این وصف رو تدارک کنی. یعنی چی؟ یعنی باید اون مقداری از ثمن که اضافه شده به مبی در مقابل این، در لعجل به خاطر اتصافش به این صفت صحت، گفتیم صفت باعث اضافه شدن پول در مقابل عین میشه، اون مقدار رو باید تدارک بکنی. این صفت، این وصف صحت با بقیه اوصاف فرق داره. فن هازل وصف کسار الاوصاف ولم یقابل حشی و من الثمن، خودش مقابلش پول نمیدن، لکن لهو مدخلن فی وجود مقدار من الثمن و عدمه، اما دخالت داره در این که قیمت اون عین خارجی افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا بکنه. خب فعلا تعهده البایع، وقتی بایع متعهده چی شده؟ صحت. چطوری متعهده این وصف صحت شده؟ به اقتضای اطلاق عهد. اگه تصریح بکنن که تصریح کردن، تصریح هم نکنن لااقل اقتضای اطلاق عقد اینه که این مبیعی که دارم بتونم سالم باشه. پس متعهد شده این وصف رو بایع. خب اینجا کان للمشتری مطالبته به خروجه عن عهدته و ادا ما کان یلاح از من الثمن لاجله. مشتری میتونه بره مطالبه بکنه حالا که اون وصف رو نداره، بگه تو متعهد بودی باید ادا بکنی اون مقدار رو که باعث میشد قیمت عین افزایش پیدا بکنه. البته ولی مشتری ایزن اسقاط از الالتزام ان، میتونه بگه من ازت نخواستم، گفتم خیال داره دیگه، تأخیر داره بین چی رد و حق فصل. میتونه بگه نه من هم معامله راضی شدم، دوتاش هم برای مشتری ثابت میشه، بنابراین این اشکالم مرتفع شد. چرا منفسخ نمیشه با این که زمان معاوضیه؟ گفتیم دلیلش اینه فقط که در مقابل وصف صحت هیچ پولی هیچ ثمنی قرار نگرفته، که وقتی اون وصف صحت نبود بگیم این مقدار از ثمن رو مالک نمیشه اصلا، حق منفسخه در رو. نه، پول در مقابل عین قرار گرفته. اینم که عرش میگیرم دو نقطه خارجی هسته. شبه هم رو الله را بلا الله بازم میگن عیب محسوب میشه در واقع وصف صحت رو نداره. باید همیشه برمیگرده تو خیار عیب به این که وصف صحت رو نداره. اینجوری نیستش که شما مثلا 100 میلیون که میدی 20 میلیون برای دست راستش بدی، 20 میلیون دست چپ، 10 میلیون پای راست، 10 میلیون پای چپ. عرفاً اینجوری نیست. برای عبد کاملهی شما پولو میدی منتها وصف صحتش، اگه دست نداشت 80 میلیون میدادی برای همین عبده، نه برای دست 20 میلیون باشه. حالا که دستش سالم 100 میلیون میدی باز برای همین عینه، برای همین عبده.
اگر عرف اینجا بپذیرد که
مثلا 10 میلیون برای پاش میدیم 20 میلیون برای دستش،
نه دیگه که این شبیه به درسته معیو هست اما از باقی همون نقص عضو هست، دقیقا بیاد شبیه به معاملاتی نگاه کنه که یه بخشی از مثلا از سمن بخش مثبت وجود نداره.
این مبتنی برای اینه که شما بگید پول میده به خاطر اعضای بدنش، این 10 میلیون برای دستش بوده، 10 میلیون برای پاش بوده.
هر تا که مثلا میگفتن مثلا دو تا مال نصفش، مثلا میگفتن کارهای یدی به دست مثلا
خب اون منفعت رو ممکنه باز تقسیم بتونیم بکنی، منفعت های یک هفت رو، ولی ظاهرا معامله که مثلا یه گوسفند که میخرن آیا اینجوریه که تو هم میکشنشن، ولی آیا اینجوریه که مثلا برای دستش 10 میلیون، برای پاش مثلا در دستش حالا بگیم 200 هزار تومان، برای اون یکی دستش 300 هزار تومان، برای این پاش اینجوری واقعا توضیح میکنه و ظاهرا او توضیح نمیکنه. لذا اگرم یه چیزیش ناقص از آز بر من میگن وصف صحت رو نداره.
اما خب چون میگم شاید بعد از یه تعملی که علامت هست دقیقا نیست که یه روز تب کنن نکنن چشمش نبینه و از چیزا رو میشه یه توضیح و تحلیلی ارائه داد که گفت مثلا بپذیرد این بگه این جزئی است، جزئش محسوب میشه. اگر اونطوری باشه باز برگردیم به همون بحثای تبعوز.
بله اگه همچین اصلا میدونی که شما دارید اشکال میکنید به همون چیزی گفتیم اصل موضوعی ها.
بله بله
و از ها گفتیم پول در مقابل شرطن قرار نمیگیره. اینو چند جا مرحوم شیخ بحث کرده و راجبش استدلال و چیزی هم چند جا مطرح کرده.
حالا تعبیری که اینجا بردن فلا اوسط من